أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدا را شکر میکنم مجدد توفیق پیدا کردم در این مدرسه شریف و در این مکان مقدس در حضور شما سروران عزیز و دوستان و طلاب در اینجا حضور پیدا کنم و دقایقی در خدمت شما عزیزان باشم. در خصوص مسائل بین المللی و منطقه‌ای چند تا نکته وجود داره و چند مطلب هست که من عرض میکنم. اگر فرصت بود و عزیزان تمایل داشتن، در ادامه میتونیم موضوعات دیگر را هم مختصر بحث کنیم. یک نکته ای که امروز مورد پرسش خیلی ها هست اینه که استراتژی آمریکا در وضع فعلی در برابر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت چی هست و متقابلا استراتژی جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی در برابر آمریکا چی هست؟ من مقداری مطالعه کردم روی این موضوع. مختصر پاسخ به سوال اول این هست که آمریکایی‌ها در این دو سه دهه گذشته، حدوداً سه دهه گذشته، دو بار ناگزیر شدن استراتژیشون و راهبردشون را در رابطه با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تغییر بدن. این تغییرات به هیچ وجه تغییرات انتخابی و اثر در واقع طراحی و برنامه ریزی و انتقال مرحله به مرحله بالاتر نبوده، بلکه اون چی که آمریکا را وادار به تغییر استراتژی در قبال ایران و انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت کرده چیزی است که بر آمریکا تحمیل شده. آمریکایی‌ها تا اوائل دوره اوباما استراتژیشون مبتنی بود بر تغییر نظام سیاسی در ایران و برای این مسئله خیلی هزینه کردن، تلاش کردن، انواع اقدامات علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتن که چون شما میدونید لازم نیست من فهرستی از اقدامات آمریکا را در این مقطع بیان کنم. به هر حال کارهای زیادی کردن که بتونن انقلاب اسلامی را و جمهوری اسلامی را از سر راه بردارن. حالا این برداشتن هم به دو صورت قابل تصور هست. یه صورتش صورت فیزیکی هست، یعنی اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشه، یا به شکل محتوایی وجود نداشته باشه، یعنی یک پیکره‌ای، یک جسدی به نام جمهوری اسلامی باشه اما محتوا نداشته باشه، کارکرد شبیه کارکرد نظام‌هایی باشه که تابع آمریکا هستند، حالا اسمش هم جمهوری اسلامی باشه. این مرحله تا اوایل دوره اوباما استمرار داشت. در دوره بوش مخصوصا خیلی شدت گرفت و خشن شد. آمریکایی‌ها به سمت جنگ پیش رفتن و جنگ‌های در منطقه ما با همین هدف که جمهوری اسلامی از صحنه خارج بشه اینو برپا کردن. مرحله دوم مرحله در واقع مهار جمهوری اسلامی بود، یعنی حالا دیگه همه کارها انجام شده، اما جمهوری اسلامی نه فقط از میدون در نرفته و تضعیف نشده، بلکه داره مرتب میدانهای جدیدی، موقعیتهای جدیدی در منطقه و در صحنه بین الملل به دست میاره. ارتباطاتش داره گسترده میشه. در سطح قدرت‌های درجه یک دنیا مقبولیت پیدا کرده و داره از به نوعی حمایت‌های قدرت‌های بین المللی هم بهره‌مند میشه و استفاده میکنه. خب در صحنه داخلی هم به هر حال معلوم شده که مخالفین جمهوری اسلامی وزن اونچنانی برای ضربه زدن به نظام ندارن و تحولات نشون داده که جمهوری اسلامی در داخل مرزهای خودش مستحکم هست و همینطور مرتبطین با جمهوری اسلامی هم بسیار مستحکم دارن کار میکنن. بنابراین باید چی کار کرد؟ باید این ایران را در همین جایی که هست به رسمیت شناخت، همینجا متوقفش کرد. بحث مذاکرات هسته‌ای بر این اساس شکل گرفت که خیلی خوب، حالا ایران به سمت دانش هسته‌ای رفته، قله‌های این دانش را فتح کرده و نمیشه این دانش را از ایران گرفت. این هسته‌ای را نمیشه از ایران جدا کرد. اون جمله معروف باراک اوباما را شاید شنیده باشید که جلوی دوربین‌های تلویزیونی گفت اگر من میتونستم پیچ و مهره‌های تأسیسات هسته‌ای ایران را باز کنم این کار را میکردم. یعنی در حد پیچ و مهره هم اینها قائل نبودن. بعد گفت حالا چیکار کنیم، ایران اینا رو به دست آورده و اینا رو نمیشه از ایران گرفت. بنابراین رفتیم به سمت این که این فعالیت هسته‌ای را، این توان هسته ایران را زیر نظر بگیریم، کنترل کنیم، در یه محدوده‌ای نگهش داریم. اصلا فلسفه برجام مهار ایران بود در این بخش. البته جمهوری اسلامی فقط در هسته‌ای مرزها رو پشت سر نگذاشته، بلکه در مسائل نظامی هم ایران مرزها رو پشت سر گذاشته. یعنی تبدیل شده به قدرت موشکی، یه قدرت پدافندی، یه قدرت سایبری نظامی و بی‌محابا داره جلو میاد. این برای ما خوب نیست، برای متحدین ما خوب نیست. این بایستی کنترل بشه. لذا فشار روی برنامه‌های نظامی ایران خیلی در این مقطع در دهه 1390 خیلی گسترش پیدا کرد. و سوم هم نفوذ منطقه جمهوری اسلامی، اینکه ایران میتونه در سطح منطقه سردمدار تحولات باشه، این برای ما خوب نیست. این باید کنترل و مهار بشه. لذا اومدن یه سلسله آشوب‌ها را در جغرافیای مقاومت راه اندازی کردن. آشوب در عراق، آشوب در لبنان، آشوب در سوریه که خیلی پیش نرفت، آشوب در جمهوری اسلامی، یه سری کارهای از جنس به هم ریختن، اختشاش کردن رو اینا اومدن دنبال کردن. حالا اینا یک نمونه هایی است، یک مواردی است از این که آمریکایی ها در این مرحله از فکر انهدام جمهوری اسلامی منتقل شدن به فکر مهار جمهوری اسلامی، توقف جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که هست و توقف بقیه از لا مقاومت در اون نقطه‌ای که هستن. این مرحله هم با شکست مواجه شد. البته شکستش کامل نیست. هنوز ما در بخشایی از جبهه مقاومت در این مقطع قرار داریم. این هنوز لبنان دچار آشوب هست، هنوز عراق دچار آشوب هست. منتها اون پیک آشوب را پشت سر گذاشتن. اون اعتماد به این که با آشوب میشه حزب الله لبنان رو متوقف کرد، اون اعتماد از بین رفته. ولی خب خود آشوب هنوز ادامه داره. کما اینکه بسیاری از اقدامات اون مرحله اول که مرحله انهدام جمهوری اسلامی بود، این استمرار داره. نه اینکه آمریکا مثلا تحریم را کنار گذاشته. آمریکا اگه بتونه یه جای ضربه نظامی بزنه، از زدن ضربه نظامی منصرف هست. نه، اینطوری نیست. مهم اینه که الان نگاه آمریکا چیه، امید آمریکا چیه. بنابراین آمریکایی‌ها در مرحله دوم هم متوجه شدن که نه، جمهوری اسلامی متوقف نمیشه. الان تولید اورانیوم در ایران مثلا 200 کیلوگرم، ما اورانیوم 3.5% داریم. حدود 25 کیلوگرم ما اورانیوم 60% داریم و ظرفیت رسوندن این توان هسته‌ایمون به 98% و 96% هم داریم. اونی که اونا میگن اگه برسه اینجا یعنی بمب اتمی، تواناییشو داریم. همین الان در بحث هسته‌ای ایران اون استوانه فلزی اورانیوم را داره تولید میکنه، اون صفحه اورانیوم را داره تولید میکنه که از نظر آمریکایی‌ها این صفحه میتونه در ساخت بمب استفاده بشه، چون این یه چیز دو منظوره است، یه دوالیته است به قول خودشون، دو منظوره است، میتونه کاربرد نظامی هم داشته باشه. بنابراین ما تو بحث هسته‌ای خیلی جلو آمدیم. الان بخش‌های مختلف هسته جمهوری اسلامی در حال فعالیت و کنترل آژانس هم روی برنامه هسته ایران کاهش پیدا کرده. خب اینا نشون دهنده اینه که ما تو اون مرحله‌ای که آمریکایی‌ها می‌گفتن خیلی خوب قبول کردیم، ایران تا اینجا آمده، اینو نمیشه ازش گرفت، همینجا باید بمونه، ما فشار میاریم ایران تو این نقطه بمونه. الان اینطوری نیست که ما تو اون نقطه مونده باشیم. در بحث منطقه هم همینه. ما در بحث منطقه ای اینطوری نیست که الان تکاپو نداشته باشیم برای اینکه به دشمنانمون ضربه بزنیم یا میدان حرکت جمهوری اسلامی را محدود کنیم، بگیم تو همینجا که هستیم هستیم، به بقیه کار نداریم. نه، جمهوری اسلامی تو بخش‌های مختلف داره کارهای خودش را تو بعد خارج از کشور انجام میده. حالا ممکنه یه مقطعی شما خودت استراتژیت باشه که مثلا یه مقدار فتیله را پایین بکشی، در یه مقطعی ممکنه تصمیم شما این باشه که فتیله را بالا بکشی. این بالا پایین کشیدن فتیله به معنای تعطیل کردن این کار نیست. این کار طبیعتاً نوسان داره، بالا پایین داره. یه وقتی حدود مثلا 4 سال پیش بود، من از یا شاید 3 سال پیش بود، من از شهید بزرگوار سردار سلیمانی پرسیدم که الان داریم چی کار میکنیم، چون بحث داعش تقریبا تمام شده بود، پرونده داعش در عراق بسته شده بود، در سوریه تقریبا بسته شده بود. من پرسیدم که الان چیکار باید بکنیم یا چیکار میکنیم. ایشون فرمودن الان زمان تثبیته، ما باید همین موقعیت هایی که در واقع اجزای مقاومت در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، در افغانستان، در جای دیگه دارن، اینا رو ما باید به مرحله تثبیت برسونیم. مرحله تثبیت میدونید شما که شما وقتی عملیات میکنی یه نقطه رو میگیری، بعد دشمن پاتک میزنه، عملیات‌های ایذایی انجام میده، تلاش میکنه اون منطقه رو از شما پس بگیره. شما تو جبهه در واقع به جای اینکه یک حمله جدیدی رو در یه نقطه دیگه طراحی کنید، بایستی همون نقطه به دست آورده رو تثبیت کنی. تثبیت که کردی دیگه دشمن مایوس شد، دیگه پاتک رو کنار گذاشت، عملیات ایذاییش رو کنار گذاشت، پذیرفت که این منطقه دست شماست، اون موقع وقت اینه که شما به فکر نقطه جدیدی باشید. ایشون فرمودن ما الان باید این موقعیت‌ها رو تثبیت کنیم، به یه 2-3 سال زمان نیاز داریم که اینا تثبیت بشن. خب درست هم بود و تقریبا هم تا حدود زیاد این اتفاق افتاد. بنابراین این دست خود شماست که یه زمانی میگید میخوام تثبیت کنم، فتیله رو میکشی پایین. یه زمانی تثبیت رو پشت سر گذاشتی، نوبت عملیات تهاجمی شما میرسه، فتیله رو میکشی بالا. این طبیعت کار سیاسی و کار جهادی و امثال اینها کردنه. خب بنابراین آمریکایی‌ها تو مرحله دوم هم شکست خوردن. در مرحله سوم که مرحله فعلی هستیم، آمریکایی‌ها رو نظریه تعادل کار میکنن، یا به تعبیری توازن قوا کار میکنن. در حرفاشون، در اقداماتشون اینطور آدم میفهمه که آمریکایی‌ها میگن خیلی خوب، ما در واقع میپذیریم که ایران میدانی داره، میدان بازی داره در منطقه، در فرامنطقه، منتها این باعث یه قاعده ای داشته باشه. قاعدهش اینه که به ما کاری نداشته باشه، اقدامات ایران خسارتی متوجه آمریکا نکنه. اسرائیلی ها الان تو همین دست شما در نکنه، تو همین مرحله هستن و حرفشون اینه که ما قبول کردیم ایران در سوریه باشه. چون اسرائیل ها خیلی کار کردن که ما از سوریه بریم، بمبارون کردن جاهایی رو، البته به ما نمی زدن ولی دائما می زدن سوریه را و به دولت سوریه می گفتن این به خاطر ایرانه، اگر تو می خوای نخوری باید بگی ایران جمع کنه بره. می زدن سوریه را، پیام زدنشون این بود که ایران نباشه، جرأت نمی کردن به خود ایران بزنن. یه بار اینا در یکی از این پایگاه ها تیفور در استان حمص به ایران حمله کردند، به پایگاه ما حمله کردند، 7 نفر شهید شدند از نیروهای ایرانی. خب در مقابلش ما عملیات جولان را اجرا کردیم که 1 ماه بعد حدوداً عملیات سنگینی در منطقه جولان انجام دادیم که خیلی برای اسرائیلی‌ها وحشت آور بود کار ایران. بعد از اون دیگه اسرائیلی‌ها به ما نمی‌زدن، به نیروهای ما نمی‌زدن، به مقرهای ما نمی‌زدن و نزدن، به سوریه می‌زدن و پیامشون هم این بود که ایران نباید باشه. الان حرفی که اسرائیلی‌ها می‌زنن یه خورده از این عدول کردن، میگن خیلی خوب، ایران میخواد در سوریه باشه باشه، میخواد بندر داشته باشه، میخواد پایگاه نظامی داشته باشه. ما این رو پذیرفتیم که ایران باشه در سوریه. البته این حرفایی که من میزنم حرفای تریبونیشون نیست، حرفای پیغامیشونه. اون چیزی که ما از پیغامای اینا به دست ما میرسه که مثلا از طریق وزیر خارجه روسیه، از طریق مثلا وزیر خارجه عمان یا از طریق وزیر خارجه قطر و دیگران، پیغامایی که میارن در مذاکرات دیپلماتیک این حرفا رو میزنن که خیلی خوب ما قبول کردیم این مسئله رو، فقط به ایران بگید که به ما کاری نداشته باشه. حضور ایران در سوریه برای ما ضرر نداشته باشه، برای حمله به ما نشه به تعبیری. کما اینکه آمریکایی‌ها هم همین پیغام‌ها را از طرق مختلف به جمهوری اسلامی میدن که به ما کاری نداشته باشید، ما با شما کاری نداریم. تو بُعد نظامی دارم میگم، تو بحث نظامی، یعنی مرحله ایجاد موازنه، موازنه قوا، موازنه قدرت، در واقع تو این مایه آمریکایی‌ها دارن الان صحبت میکنن. ولذا در طول 1-2 سال گذشته شاهد بودید که آمریکایی‌ها هر وقت هم حتی مورد حمله قرار میگرفت تلاش میکرد که دامنه قضیه را پایین نگه داره، از تسعید مسئله جلوگیری میکرد. هر جا که به اصطلاح وارد میشد هشدار میداد، تذکر میداد، خودشو جدی نشون میداد، هلیکوپترشو به پرواز در می آورد. اما وقتی میدید ایران ایستاده سفت و کوتاه نمیاد، درگیر نمیشدن، در حالی که میتونستن درگیر بشن. البته اگر درگیر می شدن آسیب می دیدن، ولی اینطوری نبود که آمریکایی‌ها تو همین ماجرای نفتکش اخیر مثلا اینا توان درگیری نداشتن. نه داشتن، ولی نکردن. چرا؟ چون جمع‌بندیشون اینه که بایستی ما به صورت نانوشته این مسئله را بین خودمون و ایران ایجاد کنیم که به هم کاری نداشته باشیم، وارد حوزه‌های هم نشیم. خب در حالی که مرحله قبلی میگه ایران همینجا باید متوقف باشه، پیشروی نکنه. حالا نمیگه پیشروی نکنه، میگه پیشروی هم کرد، به ما تو پیشروی آسیب نزنه. البته این یه نوع تغافل هست که آمریکایی‌ها میکنن. مگه میشه ما پیشروی کنیم برای آمریکا ضرر نداشته باشه؟ مگه میشه ما توی یمن مثلا کار رو تمام کنیم و این برای آمریکا ضرر نداشته باشه؟ برای به اصطلاح عوامل وابسته آمریکا مثل سعودی ضرر نداشته باشه، برای رژیم اسرائیل ضرر نداشته باشه؟ مگه میشه همچه چیزی؟ حتما ضرر داره. الان آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که تنها زمانی که مورد مستقیماً مورد حمله ما واقع شدن به اون قسمتش کار دارن. الان به این نقطه رسیدن. نمیگن اگه به سعودی حمله کردی من جوابت میدم، نمیگه اگه به اسرائیل حمله کردی من جواب میدم، من حمله میکنم. حق نداری به اسرائیل حمله کنی، حق نداری به سعودی حمله کنی. نه، الان آمریکا به شدت از این مرحله فاصله گرفته. مرحلهش اینه که به من حمله نکن. که ما، حالا من میگم تو قسمت استراتژی خودمون، ما از این یه قدم جلوتریم الان. حالا بعضیا این ور اونور صحبت میکنن از انفعال جمهوری اسلامی، واقعش این نیست اصلا. عرض کردم تو اون قسمت اول، شما تو صحنه عملیات هر روز که نمیجنگی، هر روز که عملیات نداری، که یه عملیات میکنی بعد باید تثبیت بکنی. اون شهید فرمودن که ما الان وقت تثبیتمونه، 3-4 سال پیش، و فرمودن ما 3-4 سال 2-3 سال زمان تثبیت نیاز داریم برای که بتونیم تثبیت کنیم. این دست شماست. حالا یک وقتی دست شماست، پیتیله رو پایین میکشی، یه عده هیاهو میکن، آقا چه نشستید، سردار سلیمانی بود اینجوری بود، الان آقای قاآنی هست اونجوریه. نه، خود سردار سلیمانی این مقطع رو گذاشت، مقطع این که ما در واقع تثبیت کنیم قدرت مقاومت را. خودش هم بود همین وضعیت بود، یعنی همین در واقع تناوبات رو ما در اینجا شاهد بودیم. این یه بحثی در رابطه با وضعیت آمریکا که عرض کردم این چیزی که آمریکا تو ذهنش داره، اون چیزی که توجیه میکنه در بیان مسئله، میگه که ما مثلا میگیم کاری نکنه برای ما ضرر داشته باشه، یک کلمه میگه، اما واقع مطلب اینه که به این مقدارش هم پایبند نیست. یعنی این مقدارش هم مرز آمریکا نیست که بگه اگر منافع من به خطر افتاد من به ایران حمله میکنم. نه، اینطوری هم نیست واقعا. ما چه کار میکنیم؟ ما دو تا کار داریم توی منطقه. یه کارمون رفع مشکلات فعلی نیروهای مقاومت هست، یعنی بالاخره خورد مشکلهایی دارن نیروهای مقاومت در لبنان، در سوریه، در عراق، در افغانستان. اینا رو بایستی حل و فصل بکنیم، مدیریت کنیم، به سامون برسونیم، کمک کنیم برای این قضیه. خب این یه مقداری انرژی میبره. همین الان توی عراق چالش داریم، چالش های سیاسی هست، در انتخابات پیش آمده، بعدن چالش های امنیتی پیش میاد، باید اینا رو سر و سامون بدیم. در ادامه همون بحث دوره تثبیت که شهید بیان فرمودن، این یک کار ما هست که این کار در واقع به تعبیری پدافندی ماست. یک کار آفندی داریم و اون اخراج آمریکا از منطقه است، که این به طور جدی تو دستور کار ماست که آمریکایی ها را از کل منطقه‌ای که غرب آسیا خوانده میشه اخراج کنیم. و اخراج نظامی منظور هست، نه اخراج سیاسی. اخراج نظامی کنیم. بعضیا ممکنه بگن آقا این خیلی گندگوییه، چجوری میخوای اخراج کنی؟ با چه مکانیزمی؟ این همه پایگاه آمریکا در منطقه است، این همه ناو آمریکا در منطقه داره. میدونید 34 تا پایگاه ثابت آمریکا داره در غرب آسیا، حدود 150 شناور نظامی و ناو جنگی و اینها داره و شاید بیش از 300,000 نیروی نظامی هم در این منطقه ما غرب آسیا حضور داشته باشه از سمت آمریکایی ها. بعضی ها میگن چجوری میشه این؟ این کار شدنیه به چند دلیل که من عرض میکنم. یه دلیلش اینه که همین که استراتژی آمریکایی ها مقاومت در برابر ایران نیست، این زمینه میده به اخراج آمریکا. همین که آمریکایی ها مرحله به مرحله در برابر انقلاب اسلامی عقب نشستن، این یعنی میتونه مرحله بعد هم در عقب نشینی اتفاق بیفته. مسئله دوم اینه که اخراج آمریکا یک مسئله فقط مربوط به ایران نیست، یک مسئله فقط به جبهه مقاومت هم نیست که بگیم جبهه مقاومت میخواد دیگران نمیخوان. نه، اخراج آمریکا زمینه‌های بزرگی در عرصه بین المللی و در عرصه منطقه داره. روس‌ها هم میخوان آمریکا اینجا نباشه، چینی‌ها هم میخوان آمریکا اینجا نباشه. اینا دو قدرت بین المللی هن، ظرفیت‌های نظامی اقتصادی دارن، تو شورای امنیت اینها حق وتو دارن. بنابراین استراتژی اخراج آمریکا در صحنه بین المللی طرفداران اساسی داره که اونا حاضرن برای این مسئله هزینه بپردازن. عضویت ایران در شانگهای یه چیز واقعا ساده ای نبود. اینکه کشوری با مختصات ایران که در انواعی از تحریم هاست بیاد وارد سازمانی بشه که در این سازمان کشورهای وابسته به آمریکا هم حضور دارن، مثل تاجیکستان مثلا عضو اونجاست، عضو رسمی اونجاست. آمریکا در شانگهای دوستانی داره، اما در این و ضمناً حضور ایران خود به خود با خودش یه سلسله آثار تحریمی رو وارد شانگهای میکنه. برای شانگهای هزینه داره، این هزینه اقتصادی هم داره برای اونها، ضمنی که هزینه های سیاسی و چیزهای دیگه هم داره. اما اونو میپذیرن. چرا میپذیرن؟ هزینه رو میدن، جمهوری اسلامی رو میپذیرن در اونجا به عنوان عضو دائمی، به خاطر اینکه استراتژی جمهوری اسلامی برای اونها منافع داره. استراتژی اخراج آمریکا با منافع چین تطبیق میکنه، با منافع آمریکا، با منافع روسیه تطبیق میکنه. بنابراین اونا پشتیبانی میکنن و هزینه هم میدن. دوم، ملت‌های منطقه هستن. در کل ملت‌های منطقه غرب آسیا، که غرب آسیا یعنی کشورهای اسلامی، چون منطقه منطقه اسلامیه، حالا همش اسلامی نیست ولی بیش از 99% غرب آسیا اسلامیه. حالا اصلا بحث نفرت از آمریکا بحث اسلامی و غیر اسلامی هم نداره، تمام منطقه از آمریکا نفرت داره. حتی داخل خود عربستان سعودی مؤسسات آمریکایی نظرسنجی کردن، بالای 60-65% نفرت از آمریکاست. از 95-96% در ترکیه شروع میشه، کمش تو عربستانه که 65% نفرت عمومی از آمریکا. وقتی که نفرت عمومی وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به آمریکا خیلی هزینش میاد پایین، چون در هر نقطه ای اون وقت میشه با آمریکا آسیب زد و محیط حضور آمریکایی ها را ناامن کرد، هزینه آمریکا را برد بالا به شکلی که بشینن چرتکه بندازن ببینن به صرفشونه. حالا توی مثلا جزیره دیگو گارسیا باشن یا تو جزیره یمنی نمیدونم چی سکوترا باشن، میصرفه براشون یا نمیصرفه براشون؟ بشینن جنبندی کنن بعد بگن نمیصرفه، باید بریم. همون جنبندی که تو افغانستان کردن، همون جنبندی که تو عراق و سوریه دارن میکنن. بنابراین این زمینه داره. و ضمناً قدرت نظامی مقابل کننده با یه چنین ابرقدرتی و اخراجش هم وجود داره. یعنی ما به عنوان جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی و به خصوص از حیث تسلیحاتی در نقطه قرار گرفتیم که می توانیم با تجهیزات و جنگ افزارهای آمریکایی مقابله کنیم. این سقوط گلوبال هاوه که در منطقه هرمز اتفاق افتاد، این مسئله کوچکی نبود، این جنگ تکنولوژیک بود. این پهباد مهمترین پهپاد آمریکایی بود، یعنی از نظر تکنولوژی بالاترین تکنولوژی نظامی آمریکا روی این سیستم سوار بود و این سیستم توسط سیستم ایرانی رهگیری شد، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. خب این یعنی برابری تسلیحاتی. یا توی جنگ اژدرها، الان ما قدرت اژدریمون در دریا به گونه ای هست که میتونیم ادعا کنیم دست برتر رو داریم. اژدرهای ایرانی در زیر دریا با سرعتی مساوی حرکت در روی دریا و توی هوا داره انجام میده. این خیلی پیشرفته است. خب میدونید شلیک تیر زیر آب سرعت تیر رو به شدت میگیره. اینکه شما بتونی یه سیستم نظامی داشته باشی که یک حبابی، حاله‌ای، یک منطقه هوا ایجاد کنی دور حرکت این اژدر، این موشک، و این موشک زیر آب توی دریا به اندازه‌ای که روی آب میتونه حرکت داشته باشه به همون اندازه بتونه سرعت داشته باشه و هدف رو شناسایی کنه بزنه. این مال ماست، مال جمهوری اسلامیه. بنابراین در یه جاهایی ما، نه در همه موضوعات، در بعضی از موضوعات نظامی از حیث تسلیحاتی ما در نقطه برتر نشستیم. بنابراین ظرفیتش داریم. آمریکا اینو میدونه. آمریکا میدونه که اگر ما بخواهیم مقابله نظامی بکنیم به طور اساسی میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا بعضی ها ممکنه بگن آقا شما تو دنیای قرن 18 و 19 زندگی میکنید، اصلا مگه دنیا رو قدرت های نظامی اداره میکنن؟ الان مگه اصلا قدرت آمریکا به قدرت نظامی شه؟ قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی، قدرت اطلاعاتی، ایناست که قدرت حقوقی، ایناست که قدرت میاره. حالا شما اصلا آمریکا رو از نظر نظامی اخراج هم کردی، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ با اقتصاد آمریکا چی میکنی؟ با ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا چی کار میکنید؟ با جنگ اطلاعاتی چی کار میکنید شما؟ اساس اونجاست. و این بازی شما یه باز سرگرم یه بازی هستید، بازی اصلی توزیع فرهنگ و اقتصاد و ایناست. این پاسخش اینه که این حرفا درسته به لحاظ منطقی، اما یه نکته داره. نکتهش اینه که بر اساس شناختی که ما از ساختار آمریکا در منطقه داریم، تمام قدرت‌های آمریکا در منطقه، در اقتصاد، در سیاست، در اطلاعات، پایه اصلیش روی قدرت نظامی آمریکاست. سفارتخانه‌های آمریکا توسط ناوگان پنجم داره اداره میشه. تمام سفیران آمریکا در این منطقه اینها ماموران نظامی بودن، سابقه نظامی دارن. تو اونی که تو ریاض نشسته، اونی که تو کویت نشسته، اونی که تو دوحه نشسته، اونی که تو مسقط نشسته، همشون اینا جنرال های ارتش آمریکان. تمام سفارتخانه های آمریکا در منطقه تحت فرمان ناوگان پنجم آمریکا دارن عملیات میکنن، نه اینکه این مرکز نظامی زیر نظر سفارتخانه های آمریکا باشه. اینطوری نیست اصلا. و آمریکایی ها اینجا اگر نیرو نظامی نداشته باشن، امنیت سرمایه گذاری ندارن. چطوری میخوان سرمایه گذاری کنن تو عراق مثلا از نظر اقتصادی؟ وقتی نیرو نظامی نداشته باشن چجوری میخوان بیان؟ میشن یکی مثل بقیه. تنزل میکنه نفوذ اقتصادی آمریکا در منطقه، به شدت تنزل میکنه. پایگاه های فرهنگی آمریکا هم فرو میریزن. شما تو افغانستان نگاه کنید، سفارت آمریکا در افغانستان زودتر از پایگاه بگرام تعطیل شد و منتقل شد. این یه علامت نیست؟ اول سفارت آمریکا از کابل اومد دوحه، بعد نیروهای نظامی آمریکا پایگاه بگرام رو ترک کردن. این یعنی که اساس در اینجا قدرت نظامی آمریکاست. این اگر زده بشه به تمام قدرت‌های آمریکا آسیب وارد میشه و این شدنی هست. و اگر به این آسیب وارد شد، تمام ساختارهای آمریکایی در این منطقه به محض اخراج نظامی آمریکا فرو می‌ریزن. ساختار اسرائیل فرو می‌ریزه. شما تحلیل‌های اسرائیلی‌ها رو مرور کنید ببینید اینا چی میگن راجع به خروج آمریکا از منطقه. روابط اسرائیل همین الان با روسیه فرو ریخته. روابطش با خیلی جاها فرو ریخته. یعنی چی که اسرائیل با روسیه روابط نظامی قوی داره، اما روس‌ها اجازه میدن تو همین سوریه هر کسی هر بلایی خواست سر اسرائیل در بیاره، حزب الله هر بلایی خواست سر اسرائیل در بیاره. یعنی چی؟ یعنی اون روابط قبلی بین اسرائیل و روسیه فرو پاشیده، خاصیتش از دست داده. بنابراین عزیزان، اگر ما انشالله موفق بشیم قدرت نظامی آمریکا را از منطقه جمع کنیم، که امیدواریم این در یه دوره کوتاهی نه خیلی طولانی اتفاق بیفته، قدرت آمریکا در منطقه ما از بین میره و قدرت انگلیس از بین میره و قدرت غرب در اینجا از بین میره. اون وقت روز طلوع تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، منطقه اسلامی، روابط اسلامی و جهش مسلمان ها و رسیدن مسلمان ها به نقطه وحدت و هماهنگی هست. خب بیش از این وقت شما رو نگیریم، طولانی هم شد صحبت ما. انشاءالله که با دعای خیر شما دوستانی که در میدان فعالیت میکنن بیش از پیش بتونن موفق باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.